أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در ترجیح به شهرت در باب تعارض بود و گذشت این که منعی از اعمال ترجیح بر اساس روایت مقبوله نیست. بعد کلماتی از مرحوم شیخ و صاحب منتقا و اشکال ترجیح به بر اساس روایت معتبر ابن حنبل مطرح شد که این روایت متنش مشتمل بر اشکالاتی که بر اساس اونها روایت از درجه اعتبار بخواد ثابت بشه، ولی مرحوم شیخ قدس سره این اشکالات رو فرمود مانعی در اعمال مرجحاتی که در روایت مقبول فرض شده ایجاد نمی کنه. مگر دو اشکالی که کمینم و مرحوم شیخ مخواست به این اشکالات مانع ممکنه ایجاد بکنه، که یکیش عبارت بود از این که روایت مشتمل بر اعمال مرجح صفاتی ابتداءن، در حالی که رویه فقها و که انهو بر اساس مناسبات اعمال مرجح شهرت است اولا. در این روایت اعمال مرجح به اعدلیت و اوفقیت و اصدقیت و اورعیت شده اولا، در حالی که مناسب بود اعمال مرجح شهرت بشه اولا به اون نقطه‌ای که قبلا هم اشاره شد. اینو مرحوم شیخ قدس سره جواب داد، فرمود نه، چه اشکالی داره اعمال مرجح صفاتی اولا؟ چرا که افقهیت ممکنه منشأ این باشه، منشأ تقدمش بر شهرت اینه که افقهیت کاشف از اختیار وجود نکته ایست که اون نکته مفعول مشهور بوده، پس تقدیم اعمال مرجح صفاتی که منظور افقهیت شیخ بر این تمرکز داره، افقهیت تقدم بر اعمال ترجیح به شهرت داره. نکتش چیه؟ نکتش اینه که اون افقه ممکنه برخورد بکنه به نکته ای که مشهور در عین تعدد به اون نکته برخورد نکرده باشه، پس محظوری به حسب مناسبات در ترجیح به صفات و منظور از صفات ترجیح به افقهیت مقدماً بر ترجیح به شهرت وجود نداره. اینو مرحوم شیخ پشت سر گذاشت، ولی منتهی شد به اشکال دیگری که اون برای شیخ لاینحل بود و اون این بود که مقتضای اطلاق این روایت استدعا میکنه روایت افقه مقدمه، ولو روایت اون معارضش که افقه نیست، فتوای به مضمونش بین فقها و افقه و وجود افقهی بین قائلین به اون در رتبه قبل وجود داشته باشه، و همینطور مقتضای اطلاق این روایت ترجیح به افقهیت اینه که روایت افقه مقدمه، ولو این که تمام طبقات این افقه نباشن بلکه رباط اون روایت دیگر طبقاتش افقه باشن. فرض بکنید اگر مثلا حسن ابن محبوب روایتی نقل کرده، خود حسن ابن محبوب از روایت معارضش افقهه، اما حسن ابن محبوب روایت رو مثلا از زراره نقل کرده، از محمد ابن مسلم نقل کرده، خب اینجا میشه همه افقه. ولی اگر بحث شد حسن ابن محبوب که افقه از اون روایت دیگره، اون روایت دیگر روایت را از افقهی نقل کرده، اطلاق این روایت اقتضا میکنه ترجیح به افقهیت نسبت به اون راوی مباشر، ولو راوی روایت دیگر که افقه نیست از افقه نقل کرده باشه، کما این که مقتضای این روایت اینه که شما روایت افقه رو که شاذم هست ترجیح میدید بر روایت غیر افقه، و رو اون روایت غیر افقه مشهوریست که مشتمل بر فتاوای افقه از این روایت باشه. خب که انم مرحوم شیخ بفرماد اون نکته ترجیح به افقهیت، ترجیح به صفات در این دو صورت دیگه وجود نداره. یعنی اونجایی که راوی مباشر افقهه، اما اون روایت دیگر ولو افقه نیست، مروی و انهش افقهه. یا این که راوی مباشر افقهه و روایت شاذه، اما اون راوی اون روایت دیگر که روایت مشهور است مفتابه افقه از این روایت هم راوی هم هست، این روایت اقتضا میکنه اون دو قاضی که اختلاف در فقاهت داشتن روایت اون افقه از اون دو مقدمه، ولو اون روایت دیگری که راویش غیر افقهه مفتابه مشهوری باشه که بین اونها، بین اون فقها افقه از این قاضیه، افقه نسبت به اون قاضی دیگر فرض شد. این دو اشکالیه که تو گلوی مرحوم شیخ قدس سر رو گیر کرده. یعنی مرحوم شیخ میفرماد که کنه این دو اشکال به روایت هست و از این ناحیه نمیتونیم روایت رو خالی از اشکال فرض بکنیم. جوابی که مرحوم شیخ برای حل مشکل این روایت میده اینه که مگر بگید شما این روایت نسبت به این دو فرض منصرفه، مثلا اطلاقش رو نسبت به این دو فرض انکار کنیم بر اساس انصراف، چون اون نکته ترجیح به افقهیت در این دو فرض جاری نمیشه. ترجیح به افقهیت اونجایی که فرض بشه مروی و انه اون روایت دیگر غیر افقه، افقه از این راوی باشه. خب اگر من از شما ترجیح به افقهیت بخواید قائل بشید، نکتش در فرضی که اون روایت غیر افقه روایت میکنه غیر افقه از افقه از این روایت، یعنی شیخ روایه در اون روایت افقه از این راویه، افقه از این دو روایته. یعنی فرض بکنید که حسن ابن محبوب نقل کرده از کی؟ فرض کنید نقل کرده از یک آدم معمولی، ولی اون روایت دیگر ولی راویش حسن ابن محبوب نیست، کمتر فقاهتش، اما راوی از زراره که اون زراره حداقل لایق لعن الحسن ابن محبوب. خب نکته ترجیح به افقهیت دیگه اینجا خونسا میشه. یعنی شما میگید افقهیت چرا مقدمه؟ چون شاید اون افقه برخورد کرده به نکته‌ای که مشهور به اون نکته برخورد نکرده. خب اگه فرض کردید تو اون روایت دیگر درسته در راوی مباشرش افقهیت فرض نشد، اما در برخی از طبقات اون رواتش افقه فرض شد. خب اون نکته اقتضا نمی کنه تعیین این روایت رو، ولذا مرحوم شیخ قدس سر رو که اندهو می فرماد این روایت ولو لفظاً اطلاق داره، میگه ترجیح داده می شود روایت افقه نسبت به روایت غیر افقه، ولو کانت روایت غیر الافقه مشهوره، ولو کانت روایت غیر الافقه مشهوره و کان اون روایت مشهوره غیر افقه مفتابه فقهای بزرگتری از این راوی روایت شاذه. ولو روایت به دلالت لفظی اطلاق داره، اما بگیم به نکته‌ای که میخواد ترجیح به افقهیت بده در این دو مورد وجود نداره، ولذا بگیم این دو مورد خارج از مقبوله، از ترجیح به افقهیت بر اساس قصور نکته ترجیح به افقهیت نسبت به این دو صورت. ولی مرحوم شیخ قدس سرم یه اگرم این مشکل رو نتونستیم حل بکنیم و روایت اطلاقش نسبت به این دو فرد هم فرض شد و اینکه قصور نداشت در ترجیح به افقهیت حتی در این دو مورد، لطمه‌ای به ترجیح به مرجعات که گفتیم ایراد نمی کنه. اون چه در این روایت از ترجیح به مرجعات آمده بهش منتظر میشید. این اون چه تو کلام مرحوم شیخ آمده. من علاوه بر اون چه در کلام شیخ آمده یه نقطه عرض بکنم، با اون این که ترجیح به افقهیت در این مقبوله، فرض کردیم ترجیح به افقهیت و نسبت به مرحله قضا بود نه نسبت به مرحله فتوا، یعنی ما ترجیح به صفات رو در مرحله روایت نپذیرفتیم، ترجیح به مضمون شهرت، موافقت کتاب، مخالفت عامه، اینایی که در مقبول آمد گفتیم ایبی نداره، اینا نسبت به ترجیح به روایت اشکال نداره، اما ترجیح به افقهیت و اورعیت و اصدقیت رو در روایت در ترجیح باب قضا فرض کرد نه ترجیح تعارض روایات. اون وقت نکته این که قضاء افقه مقدمه ورو برخلاف فتوای مشهوره، خب ولو برخلاف فتوای مشهوری است که اون مشهور ممکنه افقه از این راوی هم درش باشه، که مشکل شیخ اینجا بود. قضاء افقه مقدم است بر قضاء غیر افقه ولو قضاء افقه مطابق فتوای مشهوری باشه که افقه هم در اون طرف وجود داشته باشه. شاید نکته تقدیم این قضاء افقه این باشه که این افقه به لحاظ جنبه تطبیقش در مقام قضا، چون داره تطبیق میکنه کبرا رو، ممکنه برخورد بکنه به خصوصیتی در این موضوع قضایی که این موضوع قضایی رو از اونچه فتوای مشهور درش هست و قضا و فتوای اعلم از خودش هم درش هست متمایز کنه. مثلا افقه حکم کرده به ارث زن من الاقار، در حالی که ارث زن از اقار خلاف مشهوره، مشهور عدم ارث زن از اقاره، یعنی اون روایت معارض مشهور است و حتی فقهای افقه از اینم ممکنه در اونها باشه قائلن به این که زن از اقار ارث نمیبره، اما افقه گفته زن در این قوا گفته از این اقار ارث میبره، به نکته این که این مورد خصوصیتی داره، چون این مورد مثلا امرأه ایست که ذات ولدی، این خصوصیت اقتضا کرده که ولو به تفریح نگفته، یعنی این فقیه افقه از اون قاضی دیگر در حکم به ارث نگفته من به خاطر ذات ولد بودنش دارم میگم، روایتی رو که مستندش قرار داده که ارث زن از اقار، یه روایت مطلقه ای آورده که بین این روایت مطلقه و اون روایت حرمان زن از اقار تعارض محکمه. اما در این حال اونی که وادار کرده این فقیه افقه رو به این که حکم بکنه به ارث زن در این موضوع قضایی از اقار، اینه که این موضوع قضایی علاوه بر اون که در روایت فرض شد یه خصوصیتی درش هست، اون خصوصیت ممکنه این رو نسبت به اون چه فتوای مشهور که حرمان زوج من الاقاره باز متمایز کنه. و اون اینکه این موضوع قضایی امرأه ذات ولده و وقتی که ذات ولده ولو مشهور گفتن امرأه از اقار ارث نمیبره، ولیکن در مورد قضیه امرأه ذات ولد دیگه معلوم نیست قضیه این گونه باشه. اونی اختلاف روایت دارن، یعنی یکی عموم داره، عموم این که زن از اقار ارث میبره، یکی عموم داره که زن از اقار ارث نمیبره. اما این طرفی که عموم داره، خب یه علاوه بر این چیز دیگه هم داره، رو نکرده برای اینکه دایی نداره، برای اینکه اون دلیلی که میگه زن اگر ذات ولد از اقار ارث ببره مطابق این عمومه، نیاز نداره که اون رو رو کنه. برای رد اون روایت معارض اینو داره، اما اونی رو که مبنای قضاش قرار داده اطلاق المرأت و ترف من العقار یا المرأت و ترفه که اطلاقش اقتضا میکنه ترف من العقار که ارثها من غیر العقار. چرا دیگه اختلاف روایت هم هست دیگه، یعنی این روایت ترف که میگه من العقار و من غیر العقار با اونی که میگه لا ترف و من العقار تعارض داره. ولیکن چرا این فقیه این روایت رو ترجیح داده؟ چون این روایت یک کمکی داره، اونو دیگه رو نکرده در مقام قضا، ممکنه مختشی باشه، ولذا خصوصیت قضایی اقتضا کرد که این قضیه مشتمله برای خصوصیتی بود که اون خصوصیت این فقیه افقه نسبت به اون خصوصیت یک چیزی در آستین داشت و نیاز نداشت اون رو رو بکنه، برای اینکه بیدین همون اطلاق المرأت و ترث کافیه در خصوص این مورد، چون میخواد این عموم رو در این مورد تطبیق بکنه و تطبیق این عموم در این مورد که مشکلی هم نداشت، مشکلی نداشت به حیثی که اون روایت معارضی هم که اون قاضی رفیقش در بین داشت اون روایت اینجا قابل تطبیق نیست. چرا؟ برای اینکه اون روایت مخصص داره، المرأت لا ترث مخصصش چیه؟ اینه که ذات الولد ترث، ولذا این فقیه روایت معارض رو با توجه به روایت اون قاضی غیر افقه اعمال نکرد. چرا اعمال نکرد؟ چون که بنا نیست که توی حکم قضاییش بیاد به تفصیل بگه آقا من اون روایت رو به این نکته قائل نیستم. گفت این زن، زنی که ذات ولده، گفت از اقار ارث میبره. چرا؟ لعموم عدلت ارث. اون قاضی دیگه گفت لا تره لعموم دلیل عدم ارث المرأة من الاقار. تعارض شد محکم بین این دو روایاتی که اینا ذکر کردن. اما این قاضی افقه که بابا درسته اون عموم هست، اما اون عموم افتراب مخصصه و دیگه معلوم نیست که انه شهرتی در اون ناحیه باشه، ولذا میگه من این مورد رو شاید این فقیه به خاطر اون نکته قضایی و علمش به خصوصیات قضیه افقهیت او موجب تقدم قضاء او بشه بر قضاء اون طرف دیگه. اگر دیگه باز به این جام رسید گفتید اصلاح، اون وقت بابت به کلام شیخ میرسه که مرحوم شیخ میفرماد دیگه نکته ای باید یه جایی باشه که افقهیت احتمال تأثیرش باشه، و وقتی که بنا شد این طرف افقه اون طرف دیگه غیر افقه، شیخ و روایش افقه عدینه یا فقهای مشهوری که در اون طرف دیگه فتوا دادن مشتمل بر افقه از این هستن، اون وقت نوبت برسه به اون کلام مرحوم شیخ. ولی قرارم اینه که وقتی این احتمالم فرض شد، احتمال خصوصیت قضایی، این موجب میشه که دیگه نتونید شما از مورد اعمال مرجح صفاتی که در روایت فرض شده به تعارض روایت تعدی کنید. فقط در باب قضا
ولی شهرت رو فرمونه افضلیت در مقابل مانع از افضل شهرت در روایت میشه. حتی اگه ما میخوام در باب روایت
یعنی اگر
بکنیم باید حتما امراض کنیم در مقابل افضل نیست. خب به چه ملاکی باید امراض رو بکنیم دیاز بسنیم افضلیتش تأثیر داریم؟ یعنی افضلیت حتی در باب روایت هم تأثیر گذاره، ولی از اونی که مانع افضل شهرته.
اما فرض چون مفروض روایت این بود، چون گفتیم مفروض روایت روایت مشهوریه که راویش افقه اون راوی دی این چون
تأثیر گذار افقهیت هست در باب روایت دیگه، یعنی مانع از بقیه مرجحات میشه،
یعنی نسبت به روایت مشهوریه که راویش افقه نیست نسبت به روایت غیر افقه این روایت دیگه دلالت بر ترجیح به شهرت داد گفت اینجا رو شامل نمیشه.
حتی اگه شیخ روایی اون هست
نمی،
یعنی اشکالی که از اونهایی که برای شما فرمودی فقط باب قضا رو حل میکنه، در حالی که باب غیر قضا هم ما بالاخره ترجیح به افقهیت از اقل
ما ترجیح به افقهیت نمیدیم،
ولی مانع از افقهیت
یعنی مانع از اعمال خیلی خوشحال نداره، یعنی اون مشهوری که مخالف افقه اونو ما ترجیح نمیدیم. مشکل این بود که شما روایت افقه رو بخواید در فردی که مخالف با مشهور ترجیح بدید، ما که ما گفتیم ترجیح به افقهیت نمیدیم، ما شهرتی که در مقابلش افقه ما اینو مرجح نمیدونیم، اما نگفتیم که روایت افقه رو بر شهرت ترجیح میدیم. اگر بگیم روایت افقه رو بر شهرت ترجیح میدیم این مبتنی بر ترجیح به صفات در غیر مورد قضاه، اینو که ما نگفتیم، ما گفتیم روایت مشهوری که معارض بود به روایت افقه اینو ترجیح نمیدیم، چون فرض روایت ترجیح به شهرتی است که در ناحیه فقاهت دو تراویا متساوی هست، ولی ذاتی که برمان هیچ مشکلی نیست، ما ترجیح ندادیم، نه اینکه روایت افقه رو ترجیح دادیم. شیخ که ترجیح به افقهیت داشت مشکل داشت که شما ترجیح روایت افقه رو قائلی، روایت افقه رو ولو اینکه روایت معارضش مشهوری باشه که مشتمل بر روات افقه یا مفتی افقه به مضمون اون فتوا داده. خب شیخ این مشکل داشت، ما که نگفتیم ترجیح به افقهیت، ما گفتیم ترجیح به شهرت جایی که راوی طرف مقابل افقه نباشه، اگر افقه بود گفتیم اصلا به شهرت هم ترجیح نمیدیم. ولی دا این مشکل مشکل شیخ بود، مشکل شیخ هم با اون زمیممون ما میخواستیم بگیم نه فقط به خاطر انصراف بلکه به خاطر اون نکته قوایی خواستیم یه نکتهی برای فرق بین اون مورد و مورد اون دو مورد خاص عرض بکنه. خب پس تا اینجا این شد که روایت مقبوله مانعی از عمل به این روایت در اعمال مرجحات نیست، منتها اعمال به صفات بر اساس این روایت رو ما قائل نشدیم چون دلالتی در این روایت نسبت به اعمال به صفات نبود. اون چه در این روایت بود شروع اعمال مرجحات رواییش از شهرت شد که اول شهرت مرحوم آقای خویی اعمال به شهرتش هم قبول نکرد، گفتون فرض روایت جاییه که روایت قطعی و صدوره، و همینطور مرحوم آقای روحانی گفتیم نه موجبی نداره که نسبت به شهرت فرض بکنید در روایت دو روایت قطعی به بیانی که تفصیلش کنه. در روایت فرض شده که حالا اگر این مرجح شهرت نبود نوبت میرسه به اون مرجح بعدی مضمونی. مرجح اول مضمونی شهرت بود، که بر اساس این روایت و برخی روایات دیگر قبل اشاره شد، مرجع مضمونی بعد عبارت است از موافقت کتاب در مقابل مخالفت کتاب.
مشهور توی روایت آمده
مشهور در مقابل شذوذه. خب این کانا مشهوره یعنی هر دو مشهورن، هیچ کدوم شاد نیست. 50-50 از رو نقد کردن، حتی بالاتر رو گفتیم 70-30 هم هر دو مشهورن. اون چه در این روایت آمده اینه که مرجح شهرتی در مقابل شذوذ در دو خبر متعارض نبود. نبودش به چیه؟ به اینه که یا هر دو شاد باشن، چون مفتابه این اصلا مورد تعرض فقها نیست، اصلا مسئله معنور در کلمات نیست تا یکی مشهور باشه یکی شاد باشه، هر دو شاده، اما نه شاده در مقابل مشهور، یا هر دو مشهورن. 50-50 نقل کردن روایتو، 30-70 نقل کردن، و گفتیم موارد 30-70 هم مشمول مرجح شهرتی نیست، چون اون شهرتی مرجحه که در مقابلش شذوذ باشه. این شهرت لاری و فیه میکنه روایت رو، اما شهرتی که در مقابل شهرت باشه ولو اقل و عددن باشه، مثل اشهر در مقابل مشهور، گفتیم این مرجح نیست. بله این مشکل شیخ انصاریه که قائل شده به تعدی از مرجحات منصوصه. ایشون میگه مرجحات محدود به مرجحات منصوصه نیست، و لذا اشهر رو هم مرحوم شیخ باید بر مشهور ترجیح بده، مقدم بکنه دیگه. اون مرجحی که از روایت استفاده میشه این نیست. بله به هر دو عمل کردن، اینطور نیست که یکی یه نفر عمل کرده یکی 10 تا عمل کرده، نه، به یکی 4 تا عمل کرده ولو به یکی دیگه 6 تا عمل کرده، هر دو مشهورن. ولی دام یک مشهورین قد رواه و مستقات، هر دو طرف استقاق از ائمه نقل کردن. خب وقتی که این مرجح نبودش در کلام راوی فرض شد، حضرت فرمود اینجا نوبت میرسه به موافقت و مخالفت کتاب. برای این که فرد روایت فرد شذوذ در مقابل شهرتی هم که فرض شده، عمل بعد در مقابل عمل مشهوره. اصلا تو روایت شهرت گفتیم فرض شده، مجمع علیه فرض شده، یعنی مجمع علیه عملی، نه مجمع علیه حکایی و نقلی. مفروض روایت شذوذ عمل بود در مقابل مجمع علیه، گفتیم مجمع علیه یعنی معمول. وقت راوی وقتی میگه هر دو مشهورن یعنی هر دو معمولن، مخصوصا به اون قرین، جدای از مجمع علیه به قرینه اون تعلیلی که در روایت آمده بود که لا ریب فیه، اونی که روایت رو به حسب ارتکاز موجب نفی ریب روایت میشه، شهرت و عمله، نه حکایت. حکایت در مقام اصلا طرف رد میخواد رفع بکنه، همم نقل کردن همم رد کردن، این موجب نفی ریب میشه. خب در این نطبه این روایت مفادش اینه که نوبت میرسه به موافقت کتاب و مخالفت عامه. تو این روایت در روایت مقبوله جمع شده بین هر دو، یعنی اینکه مرجح عبارت است از مجموع الامرین، نه کل واحد منهما و الجمیع. مرجح موافقت کتاب و مخالفت عامه معن، اول فرض شد. بعد راوی گفت که اگر بنا بشه که هر دو موافق کتابن، مأخوذ از کتاب و سنتن و موافقت با کتاب دارن، روایت داره اون وقت نوبتی به مخالفت عامه، ترجیح به مخالفت عامه. بعد راوی گفت از نظر اون مرجح هم اگر مرجح نبود، نوبت رسید به ترجیح ما هم الیه امیل، حکامهم و قضاتهم. پس اونی که در این روایت فرسوده اولا این که ترجیح به مجموع در حالی که معروف بین قائلین به ترجیح اینه که هر کدوم از اینا مرجعه. ترجیح به موافقت کتاب نسبت به مخالفت عامه نیاز به ذمیمه نداره. چرا؟ مرحوم آقای خویی فرموده چون اگر بنا بشه خود مخالفت عامه به تصریح این روایت مرجعه، اگر ترجیح به موافقت کتاب تمام الموضوع نبود، این میشه از قبیل غم الحجر الی جنب الانسان. مخالفت عامه که مرجعه مستقله به تصریح خود همین روایت مقبوله. اگر موافقت کتاب مرجعه مستقله فهو المطلوب. اگر نه میگید مرجعه مستقل نیست، یعنی مرجعه معظمیمه. خب مرجعه معظمیمه است، اون ضمیمش مرجعه مستقله، ولی دا میشه این از قبیل فنبول حجر الاجم به انسان. پس این خودش منبه برای اینه که موافقت کتاب مرجعه مستقله، نه اینکه مجموع موافقت کتاب و مخالفت عامه مرجعه. این اولا. علاوه بر این که ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه هر کدام به صورت مستقل، در یک روایت معتبر دیگه آمده. خب از اینجا ما وارد ترجیح به موافقت کتاب میشیم. بحثمون رسید، گفتیم اول ترجیح به صفات، گفتیم در روایات نداریم. بعد رسید ترجیح به مضمون به لحاظ شهرت، گذشت ترجیح مضمون به لحاظ موافقت کتاب، هم در روایت مقبوله آمده که این روایت گذشت، علاوه بر این روایت مقبوله در معتبره و روایت معروفه معبر عنها به صحیح قطب راوندی هم این ترجیح آمده. ببینید ترجیح به موافقت کتاب روایاتش دو طایفه. یک طایفه از روایات که بیشتر تمرکز مرحوم آخوند در رد ترجیح به مرجعه کتابی بر این طایفه بود و گفت ترجیح به موافقت کتاب از باب تمیز حجت عن الله حجت. یک طایفه از روایات اونایی که میگه ذکرفون باطلون و اونایی که اصلا درش فرض نشده تعارض الخبر، اخذ به مرجعه کتابی درش معیار صحت عمل به خبر قرار داده شده، معقف نظر عن المعارض. نگفتن که اگر خبری معارض داره. یک طایفه عمده روایات ترجیح به کتاب ناظر به روایات معقف نظر از معارض هست، شاید 7-8 روایت الان آدرساش هم عرض میکنه. این یک طایفه، اونی که خالف الکتاب زخرفون باطلون لم نقله، تعبیرات تندی که اینجور آمده در اینا اصلا فرض نشده عموما تعارض، بلکه معیار در حجیت خبر رو موافقت یا حداقل عدم مخالفت کتاب عنوان شده. ولی طایفه دوم از روایات اونایی که در متعارضه این آمده، میگه در خبر این متعارضه این موافقت کتاب رو معیار قرار داده. و این عمدتا 3 روایت است و بس. ترجیح به اعتبار مضمون موافقت کتابی فقط در 3 روایت آمده. از این 3 روایت که بگذریم، بقیه روایات مربوط به ترجیح موافقت کتابیه که خبر رو گفته که باید مخالف کتاب نباشه ولو معارض هم نداشته باشه. و حتی در برخی از روایات قضیه این که مثلا شباهت کتابی رو، شباهت خبر به احکام کتابی رو معیار عمل به خبر قرار داده که در برخی از روایات این جهت آمده. در همین باب نو از ابواب صفات القاضی، خب رو من بعضی از این روایات طایفه اولا که تعارض درش فرض نشده عرض میکنم و به بقیه هم اشاره. بله، مثلا موثقه تکونی روایت ده این باب، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان على كل حق حقیقه و على كل ثواب نورا فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. نگفت خبرین متعارضین، ما وافق کتاب خذوه ما خالف کتاب دعوه، چه معارض داشته باشه یا نداشته باشه. وقت بحث واقع میشه که موافق کتاب یعنی موافقت یا عدم المخالفه. اینجاست که قطعا موافقت کتاب معیار در حجیت خبر نیست. چرا؟ برای اینکه قطعا و قطعا اون جاهایی که تعارض محکم با کتاب نداره روایت، روایات رو ائمه معتبر قرار دادن تا چه برسه اونجایی که اصلاش تنافیی نداره. یعنی روایات مخصص کتابم که فرض شد مخالف عموم کتابیه، اون حجته. فما بندو که به اونجایی که روایتیه که مسکوت کتابی، این قرینه است برای این که ما خالفه یعنی اونی که موافق کتاب نیست، نه این که الا ولابد باید مخالف باشه. بعد از علم به این که حجیت خبر اگر برای باشه منوط به موافقت کتاب نیست و ادا لن خواهد بود، اگر برای موافقت کتاب معیار باشه خب یه خبر میخواد دیگه چه کاره باشه. این مثلا یک روایت. فرض نکرده اونی که وافقه معارضم داره، میگه هر خبری که وافقه کتاب الله فخذو چه معارض داره یا نداره.
در این حیث ممکنه دو روایت متعارض در اون فرض کرده که لطفا یکی مخالف یکی موافق،
این نداره تو روایت.
نمیشه
مخصوص این فرض، فوقش اینه اطلاق داره نسبت به این فرض، نه که مخصوصه به این فرد. عنوانش این نیست که خبر مشتمل بر معارض موافقش رو بگیرید مخالفش رو ترک کنید. اونی که هست اینی که خبر مخالف رو اخذ موافق رو اخذ کنید ولو معارض نداشته باشه، خبر مخالف رو ترک کنید ولو معارض نداشته باشه. این یه روایت. روایت دیگر صحیحه هشام و غیر هشام، کلیهی هم محمد بن اسماعیل عن صفه بن شاغان عن ابن ابی عمر عن شاغان و حکم و غیره عن ابی عبدالله علیه السلام قال خطب النبی صلی الله علیه و آله به منا فقال ایها الناس ما جاءکم عنی یوافق کتاب الله فانا قلت و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقل. فرض نشد در تعارض. بعد و دیگر روایات، روایات زیادی، شما هم باب نه رو از ابواب صفات القاضی مراجعه کنید، روایات فراوانی در این مسئله. این در طایفه‌ای که فرض تعارض درش نشده. و اما ترجیح کتابی که درش فرض تعارض شده باشه، هر کدام سه روایت. یکی روایت مقبوله که گذشت. دوم روایت 11 این بابه که صحیحه ابن ابی یعفور، روایت کلینیه عن محمد ابن یحیی عن عبدالله ابن محمد عن علی ابن الحکم عن ابان ابن عثمان عن عبدالله ابن ابی یعفور قال و حدثنا الحسین ابن ابی الاعلا انه حضر ابن ابی یعفور فی هذا المجلس قال، یعنی راوی هم ابن ابی عفوره هم حسین ابن ابی العلا. حسین ابن ابی العلا میگه عبدالله ابن ابی عفور هم توی این مجلسی که من این روایت رو از حضرت نقل میکنم بود. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن اختلاف الحدیثین، عن اختلاف الحدیثین، یرویه من نفقو به و من لا نفقو به. سابقا گفتیم معناش این نیست که تعارض بین حدیث فقه و غیر فقه، نه، میخواد بگه حتی جایی که من نفقو به روایات متعارض رو نقل میکنن، تعارض حدیث و با فرض اینکه هر دو فقه هستن. قال اذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله او من قول رسول الله صلى الله عليه واله والا فالذي جاءكم به اولى به. که تو این روایت هم مورد سؤال فقط تعارض روایتین، اما جواب امام هم مختص نیست، جواب امام هم عامه که اذا ورد عليكم حديث، چه معارض داشته باشه چه نداشته باشه. اینی که میگن خصوصیت مورد سوال مخصص روایت نیست، یعنی سوال از مورد خاصی شد اما جواب عامه، اذا ورد علیکم حدیثو، ولذا میشه بگیم این روایت هم در حقیقت در همون دسته روایات اول که مربوط میشه به اعتبار حدیث به اعتبار موافقت کتاب با غض نظر از معارضه. پس فقط روایت ابن حنبله باقی موند تا اینجا، عمده روایت دیگری که مربوط میشه به ترجیح به موافقت کتاب روایت قطب راوندیه. این روایت رو مرحوم صاحب وسائل به عنوان روایت 29 همین باب نقل کرده. روایت قطب راوندی فی رسالت هلتی الفها فی احوال احادیث اصحابنا و اثبات صحتها، که البته خود این رساله هم در دست ما نیست، اون چه هم نقل از این رساله توسط صاحب وسائل و احیاران غیر صاحب وسائل، فعلا این نقل صاحب وسائله، ایشون نقل میکنه از این رساله از قطب راوندی. قطب راوندی هم سندش تا امام صحیح به حسب اون چه در این رساله آمده، کما ذکره شیخ اعظم و غیر ایشان، از این روایت تعبیر به صحیحه کردن. این روایت اینه: عن محمد و علی ابن علی ابن عبد الصمد عن ابیهما، که علی ابن عبد الصمده، عن ابی البرکات علی ابن الحسین، عن ابی جعفر ابن بابوه که صدوقه، عن ابیه که والدش علی ابن بابوه ابو جعفر صدوق محمد ابن علی ابن بابوه، عن ابیه علی ابن بابوه، عن سعد ابن عبدالله، عن ایوب ابن نوح، عن محمد ابن ابی عمید، عن عبد الرحمن ابن ابی عبدالله. روایت صحیحه. حالا راجع به افراد اولش هم اشاره افهام کرد، مضمون روایت اینه: قال صادق علیه السلام عبدالرحمن ابن ابی عبدالله اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوه ما على کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه. مثلا در تعارض حدیثه این که اگر دو حدیث متعارض برخورد کردی، فاعرضوه ما، یعنی فاعرضوا المتعارضین على کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه. فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة فما وافق أخبارهم فدعوه و ما خالف أخبارهم فخذوه. این روایت دلالت روشنی بر ترجیح به موافقت کتاب داره و بر مخالفت عامه. اونی که تو کلام مرحوم آخون آمده بود که ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه از باب تمیز حجت علی الله حجه، ما اینو در اون روایاتی که لسانش لسان لم نقل و زخرف باطل طایفه اولا قبول داشتیم، ولی در این طایفه وفاقند جمعی من هم مرحوم محقق اصفهانی و غیر محقق اصفهانی دیگه قبول نداریم. این مفاد این روایت ترجیح به موافقت کتاب در جایی که فرض نشده مخالفت نقل کتابی، فرض شده مشکل تعارضه، که اگر مشکل تعارض نبود مانعی از عمل به خبر نبود، مشکل معارضه مانع عمله، مشکل معارضه رو با موافقت کتاب بخواد حل کنه. اون جایی که خبر مخالف کتاب با قطع نظر از تعارض، اونجا که اصلا به خاطر مشکل تعارضی اصلا فلفل بین وجود نداره، بلکه تعارض مستلزم کتابه، اونجا اگر معارض چه داشته باشه نداشته باشه تأثیری نداره، اونجا درسته، همونی که من موافقون فرمون. اما این روایت فرض نکرد که مخالفت کتاب، فرض کرد اونی که مانع عمله تعارض الخبره، اینو فرض کرده مانع عمل، و فرضم نکرد مخالفت نقص کتابی که قابل عمل نباشه. ولذا این روایت دلالت بر ترجیح به مرجح کتابی مثل روایت ابن حنبل داره. در حقیقت دلیل عمده ما بر ترجیح به موافقت کتاب این دو روایت معتبره ابن حنبل و معتبره عبدالرحمن بن ابی عبدالله، و همطور نسبت به مخالفت عامه. منتها نسبت به مخالفت عامه مرحوم آخوند باز قائل شد که تمیز حجت عن الله حجه، به بیان خاصی که اون بیان ما قبول داشتیم، ولی حالا انشاءالله اون باشه سر جای خودش، فعلا ترجیح به موافقت کتاب. این روایت در کلمات برخی از نظر سند مورد قطع و اشکال قرار گرفته، که مرحوم آقای صدر از متأخرین خیلی به صدد دفاع آمده، ولی این روایت از نظر سند مشکل نداره. کلمات آقای صدر رو مراجعه بکنید، چون مرحوم آقای روحانی هم این روایت رو خواسته نپذیره به خاطر برخی از جهات اشکالی که در کلمات آقای صدر بهش اشکال شده. مراجعه کنید تا انشاءالله بحث رو دنبال کنید. الحمدلله رب العالمین.